4 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در بعد از ظهر 30 مرداد 1399 یعنی آخرین روزهای مرداد، تنها یک روز دیگه مونده که به شهریور برسیم، در کنار شما هستیم با یک مجله بعد از ظهری که اندکی از زمان خودش تجاوز خواهد کرد و ما مطالب مفصل تری داریم و به یک رویداد تاریخی میپردازیم که باز هم خبرساز شده. در این باره بیشتر برای شما خواهم گفت در همین مجله بعد از ظهر. اما پیش از این که آغاز کنیم مجله بعد از ظهر رو و با هم بشنویم حرف و سخنهایی رو که در این مجله مطرح خواهد شد، بریم سراغ نوشین سید حسینی و تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا امروز پنجشنبه به نیویورک سفر میکند تا درباره تصمیم آمریکا برای تجدید تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران با شورای امنیت سازمان ملل رایزنی کند. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، آقای پومپو شامگاه پنجشنبه به وقت تهران با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده 30 روز پس از اطلاع رسانی آمریکا به سازمان ملل، همه تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران باز خواهند گشت. ایالات متحده در حالی می‌خواهد مکانیزم موسوم به مشرا فعال کند که سایر اعضای دائم شورای امنیت که همچنان در توافق هسته‌ای با ایران هستند، شامل کشورهای روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان، مخالف این اقدام هستند. جانشین وزیر دفاع ایران قاسم تغی‌زاده روز پنجشنبه از 2 موشک بالستیک و کروز رونمایی کرد. بنابر ادعای این مقام وزارت دفاع، موشک بالستیک جدید با نام حاج قاسم مبتنی بر کنترل آیرودینامیکی بوده و قابل رهگیری نیست و موشک کروز هم با نام المهندس موشکی راهبردی است. قاسم سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس و ابو مهدی المهندس معاون گروه 8 شبی عراق در حمله هوای نیروهای آمریکا در سال گذشته در بغداد کشته شدند. همزمان با رونمایی این دو موشک، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز بار دیگر بر دفاعی بودن برنامه موشک ایران تاکید کرد.
که جمهوری اسلامی ایران در زمینه دفاعی هر چه تولید میکنه و هر چه تحقیق میکنه و هر چه تلاش میکنه و هر چه خودش آماده میکنه بر مبنای استراتژی بازدارندگی و دفاعی است. ما استراتژی تهاجم نداریم.
تولید و گسترش موشک‌های بالستیک در ایران از مهمترین نگرانی‌های آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود، اما ایران می‌گوید برنامه موشکی‌اش خط قرمز است و قابل مذاکره نیست. هنوز هیچ منبع مستقل نظامی صحت ادعاهای ایران درباره موشک‌های رونمایی شده را تایید نکرده است. با اعلام تعداد قربانیان ویروس کرونا در روز پنجشنبه، آمار جانباختگان از مرز 20,000 نفر گذشت. به گفته سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 139 نفر دیگر از بیماران جان خود را از دست دادند. با افزوده شدن حدود 2300 نفر به تعداد مبتلایان، آمار کل مبتلایان نیز به بیش از 352 هزار نفر رسیده است. آمار رسمی ارائه شده از طرف وزارت بهداشت مورد پذیرش شماری از مقامات و کارشناسان داخلی و بین المللی نیست و گفته می شود تعداد بسیار بیشتری از مردم به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست دادند. ایران در چند ماه گذشته در بین 10 کشور اول جهان از نظر تعداد مبتلایان و قربانیان بوده است. وزیر خارجه بلاروس ولادیمیر مکی با تاکید بر نیاز کشورش به تغییر میگوید بلاروس به انقلاب و درگیری‌های داخلی احتیاجی ندارد. این در حالی است که تظاهرات خیابانی و اعتصاب هزاران تن از مخالفان الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس همچنان در مینسک، پایتخت و دیگر شهرها ادامه دارد. مخالفان معتقدند در انتخابات تقلب صورت گرفته و خواهان برگزاری دوباره انتخابات تحت نظر ناظران بین‌المللی هستند. لوکاشنکو که از 26 سال گذشته تا کنون رهبری بلاروس را بر عهده داشته و در انتخابات ماه جاری با کسب 80% آرا پیروز انتخابات اعلام شد. و جو بایدن روز پنجشنبه به طور رسمی نامزدی حزب دموکرات برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را می‌پذیرد. روز گذشته کاملا هریس سناتور دموکرات از ایالت کالیفرنیا نامزدی حزب برای شرکت در انتخابات به عنوان معاون رئیس جمهور را پذیرفت. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا کنگره حزب دموکرات به صورت مجازی برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم قرار است هفته آینده طی یک سخنرانی در کاخ سفید یا محل دیگری که هنوز اعلام نشده نامزدی حزب جمهوری‌خواه برای شرکت در انتخابات را بپذیرد.
سپاس از تو نوشین که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما در این بعد از ظهر داغ تابستونی محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که در حضور شما ورق بزنیم صفحه اول مجلمونو. در این مجله نگاهی خواهیم کرد به درخواست استفاده از مکانیسم ماشه علیه جمهوری اسلامی که قرار پنج شنبه به سازمان ملل متحد ارائه بشه. در این حال وزیر خارجه آمریکا هم به چین و روسیه درباره مخالفتشان با به کار گرفتن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هشدار داده. و همزمان ایران رونمایی کرد از دو موشک بالستیک و کروز. از کرونا در ایران غافل نخواهیم شد. در زمان نزدیک شدن به برگزاری مراسم عزاداری امام سوم شیعیان و در حالی که دومین روز از آزمون سراسری دانشگاه‌ها هم زیر سایه کرونا برگزار شد. مطالب مفصل دیگری رو هم داریم، اما نگاه ویژه این مجله بعد از ظهر که همونطور که گفتم بیشتر از ساعت معمولش خواهد بود اختصاص داره به انتشار تصویر بیانیه‌ای تاریخی از سوی سازمان عفو بین الملل. این سازمان میگوید رهبران جمهوری اسلامی ایران از اعدام‌های سال 1367 مطلع بودند. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید در همین ابتدای مجله بدون فوت وقت بریم سراغ صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که اعلام کرده واشنگتن روز پنج شنبه، یعنی روزی که در اون به سر میبریم ما و داریم به بعد از ظهر رو به شب میرسونیمش، 30 مرداد ماه، از سازمان ملل متحد خواهد خواست تا تحریم‌های این نهاد بین المللی علیه ایران رو از سر بگیره. همکارم سمیرا قرایی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. سمیرا به تو سلام میکنم. پیش از هر چیز برای ما بگو که به هر حال میدونیم که یک پشتوانه تاریخی داره این اتفاق تا این لحظه که آقای ترامپ این درخواست رو داره مطرح میکنه و از ارائه شدنش میگه، یک نگاهی بکنیم که چه اتفاقی افتاد که امروز ایالات متحده این تصمیم رو داره میگیره.
حتما محمد، من هم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. بعد برگردیم به سال 2015 و توافقی که بین پنج عضو اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان و ایران اتفاق افتاد. در اون زمان مقرر شد که ایران اگر که دست از توسعه برنامه هسته‌ایش به منظور تولید سلاح برداره، تحریم های سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی همگی برداشته میشن. ایران موافقت کرد، تحریم ها برداشت شد. شاهد حالا گشایش ها در اون زمان بودیم و در همون زمانی که این توافق به دست آمد در شورای امنیت سازمان ملل به شکل گمنام رأی‌گیری شد. این توافق تحت نام قطعنامه 2231 تصویب شد و ثبت شد. حالا یکی از مواردی که در اون قطعنامه 2231 غیر شده بود به این تحریم های تسلیحاتی ایران باز میگشت. در قطعنامه 2231 ذکر شده بود که اگر ایران به تمامی تعهدات هسته‌ایش پابرجا بمونه و متعهد بمونه، تحریم ها روز 18 اکتبر به پایان خواهند رسید. ایران منتظره که این تحریم ها تمام بشه. آمریکا ماها تلاش کرد که جلوی این رو بگیره. هفته گذشته ما شاهد این بودیم که تلاش کرد یک قطعنامه رو به تصویب برسونه که این تحریم ها رو تمدید بکنه که موفق نشد. از اون زمان که آمریکا موفقیت رو کسب نکرد، صحبت از مکانیزم ماشه بالا گرفت. البته میدونیم مکانیزم ماشه رو پیشتر کشورهای اروپایی مطرح کرده بودند، اما پیگیری انجام نشد و به سرانجامی نرسید. دوباره آمریکا با شکست اون قطعنامه به سراغ مکانیزم ماشه رفت. این فعالسازی مکانیزم ماشه هم رسما به شورای امنیت ابلاغ شده از طرف وزیر خارجه آمریکا. حالا این مکانیزم ماشه چه هست؟ در زمانی که این توافق بین 5 علاوه 1 و ایران داشت انجام میشد در دوره دوره ریاست جمهوری باراک اوباما یک بندی گنجانده شد که این امکان رو میداد که تمامی تحریم‌های سازمان ملل که اون موقع داشتن لغو می‌شدن بتونن دوباره برگردن. در چه صورت؟ در این صورت که برهمگان واضح و مبرهن بشه که ایران به تعهدات اتمی خودش پایبند نبوده. اون زمان دولت اوباما به این فکر کرد که اگر یک شکایتی به این ترتیبی بخواد بره به شورای امنیت ممکنه که چین یا روسیه وتو کنند. پس اومد در اون بند گنجوند که هیچ عضوی حق وتو نداره. حالا مکانیزم ماشه چطور عمل میکنه؟ کشوری میره شکایت میکنه، میگه ایران، کشوری که منظورم از اعضای 5+1، میگه ایران متعهد نبوده. بعد از اون 30 روز کشورهای عضو شورای امنیت فرصت دارن که یک قطعنامه تازه رو روی اون شکایت بیارند که تقاضای تمدید لغو تحریم ها رو بکنه. اما اون قطعنامه دوم میتونه وتو بشه. در اینجا آمریکا میتونه بره اون قطعنامه رو وتو بکنه. در نتیجه همچنان مکانیزم ماشه فعال خواهد بود. نکته حقوقی که این وسط وجود داره اینه که آیا آمریکا اصلا میتونه این کار رو انجام بده؟ چون آمریکا عضوی از برجام، سوال اینه که هست یا نیست. بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان، این کشورها فکر میکنند که آمریکا عضوی از برجام نیست. ایران هم، جمهوری اسلامی هم معتقده که این یک جوکه و آمریکا از برجام خارج شده. اما آمریکا اینگونه فکر نمیکنه. میگه زمانی که برجام امضا میشد من عضو بودم، من امضا کردم، برجام همچنان سندی معتبریه و در حال اجرا هست، در نتیجه من همچنان عضوی از برجام هستم، پس میتونم شکایت خودم رو علیه نقض تعهدات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی ببرم به شورای امنیت ثبت کنم. محمد، نکته اینه که فردا صبح چون این جلسه به وقت شرق آمریکا خواهد بود، در نتیجه
یعنی میشه صبح جمعه ایران.
نه، به وقت ما میشه دیر وقت پنجشنبه و صبح جمعه. ما ایرانی ها که از خواب پاشیم روشن شده رو که چه اتفاق دقیقا روشن نیست که ما با چه چیزی روبرو خواهیم شد. این نخستین باره که مکانیزم ماشه داره فعال میشه.
یک نکته هم سمیرا بود، این که به هر حال آقای پومپئو واکنش هم نشون داده بود به روسیه و چین و هشدار هم داده بود در این باره،
هم به روسیه و چین و هم به کشورهای اروپایی برجام، و گفته بود که اینها همون چیزی رو میخوان که ما میخوایم، اما رفتن خودشون رو در واقع حالا به اصطلاحی که به کار برده بود به عقد و نکاح این توافق هسته‌ای درآوردن، اصطلاحی که آقای پومپئو دیروز در گفتگو با فاکس نیوز به کار برده بود. هم به روسیه و چین گفته بود و هم به سه کشور اروپایی طرف برجام. و خب روسیه رو ما امروز داشتیم که واکنش نشون داده بود و اینکه این میخواد مکانیزم ماشه رو فعال کنه کاملا یک امر بی منطقی هست. یعنی روسیه این برخوردو میکنه. یک چیزی که مهم هست که یادمون باشه اینه که هفته گذشته وقتی قطعنامه رو اینا میخواستن به شورای امنیت ببرن، اون قطعنامه تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رو، روز قبلش بایان هوک که مسئول امور ایران هست در وزارت امور خارجه آمریکا بود، شغلش عوض میشه، اومدی گفت که ما یک متن حقوقی 6 صفحه‌ای رو تنظیم کردیم که در این متن حقوقی میگه چه کسی عضو برجام هست یا نه، که آمریکا به لحاظ فنی و حقوقی در پی اینه که بگه من همچنان عضویت دارم. حالا اینکه به لحاظ تفکر عمومی بله آمریکا تعهدات خودش رو دیگه انجام نمیده، ولی اینکه به لحاظ حقوقی همچنان عضویتی از برجام رو داره یا نه، این یک مسئله پیچیده حقوقی هست که باید دید که چه اتفاقی از صبح جمعه خواهد افتاد.
و این مناقشه حقوقی به کجا خواهد کشید؟ بین اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین، و اینکه سرنوشت به هر حال برجام هم خیلی گره خورده به این مسئله استفاده از مکانیسم ماشه که ایالات متحده آمریکا پیگیرش هست و میخواد که از سر بگیره تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه تحریم‌های تسلیحاتی رو. شنونده مجله بعد از ظهر هستید. همونطوری که پیشتر هم گفتم، این مجله از حدود خودش کمی متجاوز شده و با مدت زمان بیشتری در کنار شما خواهیم بود. نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت به انتشار تصویر بیانیه تاریخی که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده و در این بیانیه تاریخی میگه که رهبران جمهوری اسلامی ایران از اعدام‌های سال 67 مطلع بودند. این رو به بحث میگذاریم از نگاه‌های مختلف. اگر که با ما همراه بمونید، یک توقف کوتاه کنیم، فاصله ای میگیریم و برمیگردیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
یک بار دیگه اجازه بدید بریم به ایران، به تهران، و ببینیم که در اقصانقاط ایران داستان کرونا به چه شکل داره پیش میره، با توجه به اینکه امروز دومین روزی بود که آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها برگزار شد، اما اعلام شد که تعدادی هم شرکت نکردند از همین بیم کرونا. و خب در نظر بگیرید که هم ترس از کرونا وجود داره، هم ترس قبول نشدن، هم امتحان دادن در شرایط دشواری که شما باید ماسک بزنید و پروتکل‌های بهداشتی رو هم رعایت کنید. گفته شده که فاصله گذاری‌ها کافی بوده، اما از اون طرف هم نگرانی‌ها از اینکه تقلب صورت بگیره کم نبوده، کما اینکه یک مورد هم رخ داد، اما باز گویا این موارد تکرار هم شده. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه. کیانوش، بهت سلام میکنم و منتظریم ببینیم که تا این لحظه با توجه به اینکه آمار جدید هم اعلام شد به کجا رسیده داستان کرونا.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. من فکر میکنم بهتره که شروع کنیم مقدمه این گزارش امروز با حرفای علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، که خواستار محدودیت‌های کرونایی در تهران شده و میگه که این محدودیت‌ها باید ادامه پیدا کنه. بشنویم با هم بخشی از صدایشونو.
شرایط در تهران کماکان تغییر خیلی قابل توجهی نداشته و از نظر طبقه بندی بیماری پر خطر، پر مخاطره و قرمز تلقی میشه. به دلیل ثبوت شرایط فعلی تهران در زمینه بیماری کرونا، قرار شد که با هماهنگی استاندار محترم تهران برای هفته آتی همین محدودیت‌ها ادامه بده.
بله، شنیدیم که محدودیت‌ها ادامه پیدا میکنه
و این محمد تازه در شرایطی که الان ما در آغاز تمام اتفاقهای پرحاشیه هستیم، نظیر همین کنکور که در حال برگزاری، بازگشایی مدارس، دانشگاه‌ها، مراسم محرم از اون مهمتر و می‌رسیم به برگزاری انتخابات و همه اینها از جمله مواردی هستند که جامعه پزشکان، ستاد مقابله با کرونا نسبت به برگزاریش بارها هشدار داده بودند و همچنان دارن هشدار میدن و معتقدند که شرایط به گونه‌ای نیست که بشه پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت کرد و دولت هم هیچ تضمینی در این مورد نداده، نه میتونه بده و نه مدیریت اجرایی داره. برای همین خواستارن که این تجمع‌ها صورت نگیره یا اینکه مواردی مثل کنکور حداقل به تعویق بیفته. اما خب در نهایت که کنکور الان برگزار شد، همونطور که تو گفتی امروز دومین روز کنکور سراسریه و بیش از 500 هزار نفر درش شرکت کردن و همین امروز در واقع اعلام کردن که از میان این شرکت کننده ها 64 هزار نفر که داوطلب بودن و واجد شرایط در این امتحان شرکت کنن، در واقع شرکت نکردن، دلیلی عنوان نکردن. اما آنچه که معلومه بر ما اینه که مقام‌های دولتی اظهارات بسیار ضد و نقیصی درباره زمان برگزاری کنکور، مکان برگزاری، نحوه برگزاریش و همینطور نحوه رعایت پروتکل‌های بهداشتی زدن که همه اینها باعث دلنگرانی‌ها و حالت برزخ و سرگردانی.
یعنی به آخر یه بخشش نگرانی از این بوده که به هر حال کرونا چه می‌کنه با ما، یک بخشش هم می‌تونیم بگیم که نگرانی از این بوده که خب دقیقاً این شرایط استراب و استرس رو باعث شده اونها شرکت نکردن، درسته؟
دقیقاً همش همینه. اون بخشی هم که شرکت کردن، بخشی رو که حداقل ما یه بخشش رو تونستیم دنبال کنیم، اینه که ترس خطر، که اونایی هم که رفتن امتحان دادن میگن با خطر رفتن و پای این امتحان نشستن. برای اینکه ما به وضوح دیدیم در کنکور دکترا و کارشناسی ارشد هم تعدادی از حتی خود مقامات مسئول نوشتن که دولت توانایی مدیریتش رو نداشت و رعایت هم نشد و بعد سخنگوی سازمان سنجش اعلام کرد که 85 نفر فقط از داوطلبان کنکور کارشناسی به طور قطعی در اون امتحان به ویروس کرونا مبتلا شدن. همین امروز، دیروز، یک روز برگزار شده فقط امتحان که دیروز بالای 100 هزار نفر بودن، دکتر حمید سوری عفونت شناس و عضو ستاد ملی مدیریت کرونا امروز صبح در صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه فقط یک داوطلب، حالا با فقط این گزارش رو داریم، بعد از برگزاری کنکور ارشد 17 نفر از اعضای خانواده‌اش رو مبتلا کرده. در نتیجه معلوم نیست چه پیش خواهد اومد با این وضعیت. دکتر زالی هم نگران همین مسئله بود و تاکید میکرد که در واقع این برگزار نشه، اما حالا هم که برگزار شده تاکید میکنه که خانواده ها از مسافرت و دور همی ها هم اجتناب کنن. یک پرانتز هم اینجا باید باز کنم درباره این که سازمان سنجش گزارشی رو داده مبنی بر لو رفتن سوالات آزمون امروز دانشگاه ها، همونطور هم که تو بهش اشاره کردی، و تصاویری منتشر شده در فضاهای مجازی که صحتش رو در واقع تایید میکنه و حالا هم سازمان پنجش گفته که در حال بررسی این موضوع خواهد بود.
حتی گفته شد که کسی که این کارو کرده بود توسط پلیس فتا بازداشت شده، این خبر رو هم رسانه‌های داخل ایران دادند، ولی به هر حال شرایط به گونه‌ایه که همونطوری که میبینید آزمون سراسری برگزار شده. اگر شما اونجا حضور داشتید، تجربه‌ای داشتید، فرزندتون، خودتون، چون گفته بودن که تجمع‌های خانواده ها هم کم بوده و سعی کردن خانواده ها در داخل ماشین منتظر فرزندانشون بمونن که برمیگردن، میتونید تمام مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم به همچنان با شما همراه هستیم با مجله بعد از ظهر، که باز تاکید می‌کنم که یه مقدار زمانش بیش از آنچه هست که همیشه در کنار شما و در خدمت شما هستیم. و در این مجله بعد از ظهر نگاهی خواهیم داشت به انتشار یک تصویر تاریخی از بیانیه‌ای تاریخی که سازمان عفو بین الملل منتشر کرده بود و این سازمان گفته که رهبران جمهوری اسلامی ایران از اعدام‌های سال 67 خورشیدی مطلع بودند. نگاهی می‌کنیم از جهات مختلف. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله بعد از ظهر رو با یک موضوع دیگر. در ابتدای همین مجله صحبت شد از مسئله مکانیسم ماشه، از اینکه ایالات متحده آمریکا میخواد تکلیف این قضیه رو پنج شنبه روشن کنه و همونطور که همکارم سمیرا قرایی هم اشاره کرد در صبح جمعه قطعا ما با خبر میشیم که چه اتفاقی رخ داده. در همین حیث و بیس در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی ایران رونمایی کرد از دو موشک بالستیک و کروز در آستانه طرح مکانیسم ماشه در سازمان ملل متحد. گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم که چه لزومی وجود داشته که در این شرایط، با توجه به اینکه میدونیم فردا یعنی روز 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی، این رونمایی خاص صورت بگیره. بشنویم از حسین آریان.
بیشتر به باور من در ارتباط با روز صنایع دفاعیه که معمولا البته فرداست روزش، اینی که ایران سعی میکنه که دستاوردهای خودش رو به نمایش بذاره و از جهتی هم میتونه برمیگرده ارتباط داره با این تنشی رو که در ارتباط با مکانیزم ماشه و مسائل دیگری که در منطقه. ولی این دوتا موشکایی رو که در موردش صحبت میکنند به باور من فقط اسمش عوض کردن، چیز جدیدی است. در گذشته ما شاهد این بودیم که خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی گزارش کرده بودن که ایران موشک کروز حتی با برد 2000 کیلومتر و سه قابلیت زمین پایی و هواپایی و دریا پایی به اسم موشک سومار را گزارش کرده بود. اینه که گاهی اوقات اسما را عوض میکنن و به ما در حساب مواقع مختلف سعی میکنن که این رو آفتابی بکنن که بخش زیادی از این مربوط میشه به برای مصارف داخلی و به طور کلی رونمایی و تاکید به دستاوردهای صنایع دفاعی.
ولی آقای آریان، حالا با توجه به اینکه میدونیم فردا روز صنعت دفاعی، این رو رونمایی کردن، این حالا شاید خیلی سهوان همزمان شده با تصمیمی که ایالات متحده آمریکا داره، اما زمانش و اینکه بخوایم روی این قضیه مانور بدیم چه میتونه باشه؟ آیا نشان دادن یک نوع قدرت نمایی در برابر ایالات متحده آمریکا همزمان با اتفاقی که ایالات متحده آمریکا داره پیگیری میکنه، بعد از اینکه به هر حال آمریکا نتونست قطعنامه رو به نتیجه برسونه در شورای امنیت سازمان ملل متحد؟
نمیشه این رو به حال نظر دو داشته که ارتباطی هست، ولی در این حال به باور من این شاید این ارتباط بیشتر به اون چه هست که ما در اخیراً دیدیم در روزهای اخیر و اون برقراری به حساب ارتباط سیاسی با امارات و اسرائیل هست و به همین جهته که رئیس جمهوری ایران داره روی این تاکید میکنه که بله ما این توانایی‌ها رو داریم و این پیشرفت‌ها رو داشتیم. و در این حال وقتی توجه میکنیم به صحبت‌هاش و سخنرانی‌هاش در مراحل آخر، این موضوع رو برجسته میکنه و اون اینی که اون چرا که ما داریم با اینکه به پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای به گفته خود ایشون رسیده جمهوری اسلامی، ولی ما موضعمون دفاعیه و این توان ما برای به هر حال منطقه است و برای همه است. ما قصد تجاوز به کسی رو نداریم و این رو داره تاکید میکنه.
اینکه کروز میگه آقای روحانی مهمتر از موشک‌های بالستیک دلیلش چیه؟ واقعا برای جمهوری اسلامی ایران تفاوتی هست بین به هر حال این دو محصول و آقای روحانی به همین جهت داره بر اون تکیه میکنه؟
به هر حال تفاوتای خوب از نظر کاربردی هست، ولی موشک‌های بالستیک هم میتونن مفید باشن همونقدر این موشک‌ها، ولی به باور من این باز هم میدونی اغراق. مثلا وقتی که ما ببینیم که در چند ماه گذشته که ایران گفته که مثلا ما موشک کروز با برد 2000 کیلومتر داریم، و بعد تو گزارشون حتی از هواپایه بودن این موشک، یعنی قابلیتش دارن صحبت میکنن که از هواپیما به زمین این موشک فتا بشه، این مایه شگفتی به باور من. این یک اغراقه. چرا؟ مثلا بیاییم مقایسه بکنیم با چین که با پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در صنایع نظامیش داشته. چین تازه تونسته یه موشک PL-15 رو درست بکنه که موشک به هر حال هوا به هواست، مثلا 300 کیلومتر بردشه با رادارهای مثلا آرای فازی و اسکانرهای الکترونیکی. به هر حال یه درجه از اغراق در این هست.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، که از رونمایی جمهوری اسلامی ایران از دو موشک بالستیک و کروز در آستانه طرح مکانیسم ماشه در سازمان ملل متحد با ما سخن می‌گفت. اما بپرسیم به پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان جانبازان، که بابت اظهارات جنجالی که در یک برنامه تلویزیونی داشت و افشاگری‌هایی که کرد درباره املاک مصادره‌ای در اختیار مقام‌های جمهوری اسلامی، الان عذرخواهی کرده، به گونه‌ای که روزنامه شرق هم می‌نویسه عذرخواهی پرویز فتاح از حداد عادل. اما جزئیات بیشتر رو بگذارید که بابک غفوری آذر برامون بگه.
کمتر از دو هفته زمان لازم بود تا پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، بابت این صحبت‌هایش عذرخواهی کند.
یکی از مواردی که باز مطرح شد بحث مدرسه آقای دکتر حداد عادل بود. ایشون برای اداره مدارس فرهنگ گرفته بودن در منطقه فرشته و الهیه خیابان چناران. خب الان دستشونه، اونجا به اجاره بوده، اجارهش هم چند نوبت تمدید شده، بنیاد نامه نگاری کرده با تخلیه میشد، فرصت خواستن. اجارهش هم اجاره به روز نبوده، با ملاحظه بوده. چون الان همین مسئله رو ما با آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور سابق داریم، در ملک ما الان هستن با مجوز، در منطقه ولنجک حدود 1800 متر مربع، جای بسیار خوبه، یه ملکی خوب، ما در جماران دست سپاه ولیامر.
آقای فتاح این صحبت‌ها را شامگاه شنبه 18 مرداد در یک برنامه تلویزیونی بیان کرده بود. صحبت‌های غیر منتظره درباره املاکی که رئیس بنیاد مستضعفان میگفت متعلق به این نهاد زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران هستند، و بیانشان موجی از واکنش‌ها را در پی داشت، از فضای مجازی و اظهار نظر کاربران مختلف گرفته تا کسانی که مورد اشاره پرویز فتاح بودند. تقریبا تمام افرادی که هدف حملات او بودند از جریان‌های مختلف سیاسی درون حکومت ایران به آقای فتاح پاسخ دادند، از محمود احمدی نژاد و معصومه ابتکار گرفته تا فرماندهان سپاه پاسداران و غلامعلی حداد عادل. پاسخهایی بعضن تند که بخش مشترک آنها اشاره به نقش رهبر جمهوری اسلامی ایران و اجازه از او برای استفاده از املاکی بود که آقای فتاح گفته بود متعلق به بنیاد مستضعفان است. یکی از آخرین واکنش‌ها به غلامعلی حداد عادل، مشاور آیت الله خامنه‌ای و فرد نزدیک به او مربوط می‌شد. او در یک پیام ویدیویی ضمن انتقاد شدید از اظهارات پرویز فتاح، هدف آقای فتاح از این افشاگری‌ها را تبلیغاتی و کسب خوشنامی دانسته و گفته بود املاکی که در اختیار او قرار گرفته با مجوز و تأکید رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
آقای فتاح، بنده از شما میپرسم، آیا نمیدانستید که مدرسه فرهنگ بعد از اطلاع مقام معظم رهبری از وضع نابهنجار رشته علوم انسانی در آموزش و پرورش با توصیه مؤکد ایشان برای احیای این رشته ایجاد شده و ایشان با تصدیق ضرورت امر به مسئولان وقت بنیاد دستور داده اند برای تأسیس و اداره این مدرسه کمک کنند و کمک بنیاد در سال 1372 این بود که خانه‌ای در اختیار مدرسه قرار دادن که همان خانه‌ای است که شما در برنامه تلویزیونی به آن اشاره کرده اید.
یک روز بعد از انتشار صحبت‌های آقای حداد عادل، آقای فتاح باز هم در یک گفتگو با تلویزیون رسمی ایران صحبت‌هایش را اشتباه، ناقص، غیر دقیق و اجحاف خواند و از آن عذرخواهی کرد.
این خطای بنده بود که اونجا خیلی کوتاه و تیتروار گفتم، فرصت باز کردن مسئله نبود و از آن شاید اطلاعات بنده اصلا ناقص واقعا عنوان شد، یا خطای کلام بنده، یا یه جا من نتونستم جانب انصاف را رعایت کنم، یا غیر دقیق مثلا من بیان کردم. من اینجا با زر سقاط عرض میکنم هیچ کدوم از این سازمان ها و اشخاص انصافا بینی و بین الله استفاده شخصی از این اموال نداشتن. اونا هم همکاری لازم را با ما کردن، منتها به نتیجه نهایی نرسیده بود و بدین وسیله میخوام از همینجا از هم